بله، با آهنگ برگرد از گروه بند بند رسیدیم به ساعت 8 بامداد. برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت. شاهین بشیری در استودیوی خبر رادیو فردا به من پیوسته تا در این لحظه ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام مجدد. یک مقام ارشد دولت اسرائیل تلاش برای ضربه زدن به ایران را حق عواملی دانست که از سوی ایران احساس خطر می‌کنند. ژنرال موشه یالون، وزیر راهبردی و معاون نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل گفت هر عاملی که حکومت ایران را تهدیدی جدی تلقی می‌کند احتمال دارد برای رفع آن نیز از هر وسیله‌ای از جمله این گونه ویروس‌ها استفاده کند. در پی فاش شدن نفوذ بد افزار پیچیده کامپیوتری موسوم به فلیم یا شعله آتش و سرقت اطلاعات از کامپیوترهای ایران، برخی گمانه‌زنی‌ها اسرائیل را متهم کرده بود. کوفی آنان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه، پس از دیدار با بشار اسد به خبرنگاران گفت که سوریه با ادامه کشتار و اعمال خشونت آمیز به نقطه بی‌بازگشت رسیده است. کوفی آنان که سه‌شنبه 9 خرداد با بشار اسد در دمشق، پایتخت سوریه، دیدار کرد، گفت از رئیس جمهوری این کشور خواسته است برای متوقف کردن خشونت‌ها از خود تحرکی فوری نشان دهد. کوفی آنان از مخالفان بشار اسد نیز خواست دست از خشونت بردارند. ایران رأی صادر شده از سوی یک دادگاه کویت برای مجازات حبس ابد 4 فرد متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی را محکوم کرد. روز دوشنبه دادگاه فرجام کویت مجازات مرگ 2 ایرانی و 1 کویتی را به حبس ابد تقلیل داد، ولی مجازات فرد 4 را که گفته می شود ملیتی ندارد تایید کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه تمام اتهامات علیه این افراد را ساختگی خواند و آراء صادر شده را غیر قابل قبول دانست. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه طی مراسمی در کاخ سفید با ارزش‌ترین نشان ملی این کشور را به شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی اهدا کرد. باب دیلان، موسیقیدان آمریکایی، شیمون پرز، سیاستمدار اسرائیلی و مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، در میان افرادی بودند که مدال آزادی را دریافت کردند. مدال آزادی که توسط جان اف کندی، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در دهه 60 میلادی پایه‌گذاری شد، به افرادی تعلق می‌گیرد که در طول زندگی موفق به انجام خدماتی مؤثر در جامعه شدند. امدادگران در شمال ایتالیا به جستجو برای یافتن افرادی که در پی زمین لرزه 5.8 ریشتری این کشور زنده مانده‌اند ادامه می‌دهند. در پی زمین لرزه روز سه‌شنبه در منطقه امیلیا رومانیا حدود 350 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها پس از زمین لرزه 6 ریشتری هفته گذشته در شمال ایتالیا، زمین لرزه روز سه‌شنبه در شمال و مرکز این کشور بسیاری از منازل را ویران کرد. وزارت خارجه روسیه میگوید تحریم‌های یک جانبه فزاینده‌ای که آمریکا علیه ایران وضع می‌کند، در صورتی که شرکت‌های روسی را دچار دردسر کند، ممکن است بر روابط روسیه با آمریکا تأثیرات منفی جدی بگذارد. الکساندر لوکاشوویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز سه‌شنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت روسیه پیش از این هم گفته است که فشار بیش از اندازه بر ایران اثر بخش نیست و تنها وضعیت برنامه هسته‌ای ایران را به بن‌بست می‌کشاند. جمهوری آذربایجان از ورود یک مقام ارشد ایرانی به باکو جلوگیری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این موضوع از سوی سفارت جمهوری اسلامی در باکو تایید شده است. بر پایه بیانیه سفارت ایران، این مقام ایرانی که اشاره‌ای به نامش نشده، سرپرست فرهنگی دفتر رهبری است و به صورت غیر دیپلماتیک در فرودگاه باکو از ورودش به جمهوری آذربایجان جلوگیری شده است.
ممنونم. تا سعی خبرها را از شاهین بشیری شنیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر میتونید شنونده گزارشی درباره وخامت حال محمد رضا معتمدنیا، زندانی سیاسی، باشید و همینطور گزارشی درباره ممنوعیت فروش کراوات در ایران داریم که در نیم ساعت آینده میتونید اون رو بشنوید، اما قبل از همه اونها یک گزارش داریم در ارتباط با یک بدافزار جدید کامپیوتری. پس از دوکو و استاکسنت، بدافزارهای کامپیوتری ویژه حمله به فناوری‌های دشمن، کارشناسان از ظهور بدافزار جدیدی خبر دادند که از استاکسنت 20 بار قوی‌تر است و به آسانی می‌تواند هر وقت اراده کند میکروفون کامپیوتر هدف خود را روشن کند و هر چه را در پیرامون آن می‌گذرد بشنود. به گفته کارشناسان، پیچیدگی این بدافزار جدید موسوم به فلیم به معنای شعله آتش به اندازه ای است که باید ساخته یک دولت باشد، نه یک فرد یا مؤسسه خصوصی. بر پایه خبرهای رسیده، این بدافزار جدید نیز عمدتاً کامپیوترهای حکومت ایران را هدف گرفته است. همکارم علیرضا طاهری از یکی از کارشناسان فناوری اطلاعات خواسته تا درباره این بدافزار برای ما بیشتر توضیح بدهد. محمود تجلی مهر در آلمان.
این نوع نرم افزارا کلا خب یه سری ویژگی‌های خاص دارن. این فریم به خصوص در همون چارچوب قرار میگیره که اون نرم افزارهای قبلی مثل استاکنت و دوکو بودند. مثلا این فریم یه چند تا ویژگی خاص داره. یکی این که برای کارهای مختلف میشه ازش استفاده کرد. قابل گسترش هست، قابل کنترل راه دور هست، میتونه میکروفون کامپیوتر شما روشن کنه، میتونه چیزایی که شما تایپ میکنید توی کامپیوتر اینو همه رو ضبط بکنه و میتونه بگرده دنبال سیستم‌های خاصی توی شبکه، خیلی کارا میکنه. البته اینا هر کدومشون در گذشته هم ما اینا رو داشتیم به صورت برنامه‌های ویروس‌های جداگانه، ولی این که یک مجموعه باشه که قابل گسترش باشه و قابل هدایت از یه جای خاص باشه که مثلا اونجا توی در واقع کماند کنترل سنتر بهش میگن اونجا بشینه و بتونه کامپیوتری که آرزوشو داره هدایت بکنه، این یه مقدار جدیده.
و این فلیم چه تفاوتی داره مثلا با استاکزت؟
تو همون چارچوب هست، منتها امکانات خیلی خیلی بیشتری داره، خیلی پیچیده طراحی شده و کارها چرا انجام میده. یعنی استاکسنت خب به هر حال طراحی شده بود برای اینکه دنبال شبکه‌های هدایت و کنترل بگرده. همه میگن که دنبال تجهیزات هسته‌ای و تجهیزاتی که این نوع تجهیزات رو هدایت می‌کنن بگرده. حالا این ظاهرا این فلیم امکانات خیلی خیلی بیشتری داره و منتها تو همون چارچوبه.
چرا گفته میشه این شرف‌افزار، این بدافزار جدید فلیم یا شعله کار یک دولت باید باشه نه یک فرد یا یک مؤسسه خصوصی؟
خب چند تا مورد هست که باعث میشه این تردید قوی بشه، به خاطر اینکه اولا روشی که توش به کار برده شده خیلی خیلی پیچیده است و کسی که بخواد این دو طراحی بکنه واقعا هم دانش بسیار قوی توی مسائل مثل انکریپشن در واقع کدگذاری، مثل فشرده‌سازی و تکنولوژی‌های برنامه‌نویسی با کاربرد بالا و حجم خیلی کوچک که توجه کسی رو جلب نکنه، یه سری مسائل تکنیکی خیلی خیلی قوی هست که اینها را اگه کسی باتر بکنن بودجه قوی میخواد و برنامه‌نویس های بسیار قوی. یکی هم این که اون کاربردی که تعریف شده بود برای استاکسنت یا همین فریندر یا دوکو اینها، این کاربرد واحد تقریبا، ولی خب روش برنامه‌نویسی فرق میکنه. خب این تردید رو یه مقدار قوی میکنه که اینها در واقع یک ارگان خیلی قوی، حالا یک دولت یا هر چی، ارگان خیلی قوی پشت این قضیه هست. این کار 4-5 تا هکر و کسایی که میشینن روی تفریح سرگرمی می‌نویسن کار اونها نیست.
آقای تجلی مهر، چجوری یک همچین شرف‌افزار پیچیده‌ای لو میره؟ از کجا میفهمه آدم که دچار حمله چنین شرف‌افزار بدافزاری شده؟
توی شبکه یه سری مسائل امنیتی رعایت بشه، خب میشه متوجه ترافیکی که این بدافزار ایجاد میکنن شد. بعد این بدافزارها یک اثر انگشت هم دارن که معمولا اون اثر انگشت رو برنامه‌های آنتی ویروس اینا میشناسن. اگه اون اثر انگشت رو برنامه‌های آنتی ویروس پیدا بکنن خب متوجه این میشن و معمولا خب ترافیک ایجاد میکنه. با اگر شبکه تحت کنترل دقیق باشه که چه ترافیکی توی شبکه صورت میگیره از داخل شبکه به بیرون، اینها اگر اینها کنترل بشه خب یه زمانی به خاطر ترافیک مجبور ایجاد بکنه و اون موقع است که میشه پیداش کرد.
توضیحات یک کارشناس علوم کامپیوتر را در آلمان، محمود تجلی مهر، می‌شنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم علیرضا طاهری. گزارش‌ها از تبریز، ارومیه و خوی حاکی است که تعدادی از بازداشت شدگان روز اول خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی هنوز آزاد نشدند. البته این گزارش‌ها از سوی برخی از کسانی که خود را فعالان حقوق آذربایجان می‌نامند منتشر شده. این در حالی است که تاکنون مقام‌های قضایی و امنیتی ایران گزارش‌های مربوط به بازداشت شدگان را تایید نکردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
با گذشت بیش از یک هفته از آنچه که توسط نهادهای حقوق بشر آذربایجانی بازداشت حدود 100 تن در برخی از شهرهای آذربایجان نامیده شده، هنوز وضعیت برخی از بازداشت شدگان معلوم نیست. به گفته یاشار حکاکپور، مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آداب، اسامی چند تن از بازداشت شدگان مشخص شده است. اسامی این بازداشت شدگان حسین احمدیان در شهر مراغه، افسانه توقیر، دبیر کانون آذربایجان شناسی دانشگاه تبریز، حسن میرزاخانی، محمد اسکندرزاده و اکبر مهاجری است. برادر آقای مهاجری از وضعیت او میگوید:
یک خرداد بود که از سر کار برمیگشت، جلوی مغازش در بازار تبریز نه مدرکی نه چی هیچی، فقط جلوشو گرفتم گفتم بیا هنوز تو اطلاعات هستش، جواب درست حسابی هم نمیده، میگم برو فردا، فردا میگم برو فردا، فردا هنوز نمیدونم چیگه. پدر مادرم ناراحت هستم، یه جواب درست حسابی بدم به ما، ما ببینیم با چه اتحانه به چه ظلمی دست که کردن الان کجا نگه میدارم، ما مشخص کنم میده.
در همین حال آقای حکاکپور همچنین اشاره میکند که برخی از بازداشت شدگان مانند حامد ایمان، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده شمس تبریز و علی آقازاده با قید وثیقه آزاد شدند. بازداشت‌ها در روز اول خرداد صورت گرفت. ده‌ها تن از ساکنان شهرهای تبریز و ارومیه در اعتراض به خشکی دریاچه ارومیه قصد راهپیمایی و تجمع داشتند که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. این دومین سال پیاپی بود که تجمع‌های اعتراضی در چند شهر استان آذربایجان غربی و استان آذربایجان شرقی به خاطر آنچه بی‌توجهی مسئولان به خشک شدن دریاچه ارومیه توصیف شده است، با واکنش شدید نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه می‌شود. سال گذشته نیز ده ها تن از معترضین به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت و با احکام سنگین زندان، شلاق و جریمه نقدی مواجه شدند. در واکنش به این اعتراض ها، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سال گذشته اعتراض ها به خشک شدن دریاچه ارومیه را برخی سر و صداهای بلند شده توصیف کرد و ضمن طبیعی دانستن خشک شدن این دریاچه گفت دریاچه ارومیه هر 500 سال با چنین شرایطی روبرو می شود. دریاچه ارومیه در حال حاضر نیمی از آب خود را از دست داده و در برخی از نقاط آب آن حتی تا 10 کیلومتر نیز پسروی داشته است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
محمد رضا معتمد نیا زندانی سیاسی در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. او که ناراحتی قلبی هم دارد، به گفته خانواده‌اش بر سر عوارض ناشی از 40 روز اعتصاب قضا ناراحتی‌های متعددی پیدا کرده است. آقای معتمدنیا که سالها مشاور ویژه میر حسین موسوی در زمان نخست وزیری وی بوده، بیش از 40 روز در اعتراض به حصر میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی دست به اعتصاب قضا زده بود. همکارم مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در مصاحبه با میثم معتمدنیا، فرزند محمد رضا معتمدنیا، از او درباره آخرین وضعیت پدرش پرسیده. میثم معتمدنیا:
شنبه گذشته ایشون رو بعد از 5 روزی که در ناحیه پاشون تورم شدیدی و گرد شدیدی حس می‌کردن، بعد از 5 روز ایشون رو به بیمارستان انتقال دادن. بیمارستان متأسفانه به اون شکل اجازه ملاقات ما ندادن و علی‌رغم درد شدیدی که ایشون داشتن، اصلاً درستی هم به وضعیت ایشون نشد و در حالی که مراحل درمانیشون نیمه تمام مانده بود، برگردونده شدن به زندان. روز دوشنبه که با ایشون ملاقات داشتیم همچنان مشکل داشتن، پاشون به شدت متورم بود و به سختی راه می‌رفتن و اظهار گله می‌کردن از وضعیتی که حاکم حتی رسیدگی نمی‌شه متأسفانه وضعیت ایشون. بهداری ابین میرن، تنها بهداری ابین میتونه مسکنی تجویز بکنه و بیشتر از اون در اختیاراتش نیست. روز سه‌شنبه انتقال داده شدن مجدد به بیمارستان طالقانی که مراحل درمانشون در حال انجام هست.
آقای معتمد نیا، تو خبرها اومده مشکلاتی که برای پدرتون پیش اومده بر اثر عوارض 40 روز اعتصاب قضای ایشونه. وضعیت پدرتون قبل از اعتصاب قضا چطور بوده و الان چطوره؟
قبل از اعتصاب قضا مشکلات کوچکتری داشتن، در واقع به اون شکل حاد نبود. بعد از 42 روز اعتصاب قضا متاسفانه مشکلات حادی به سراغ ایشون اومده. ایشون متاسفانه وضعیت وخی می دارن، هم از لحاظ قلبی هم از لحاظ حرکتی تو وضعیت مناسبی نیستن. عوارضی هست که ناشی از 5 روز اعتصاب غذای خشک و 42 روز اعتصاب غذایی که به صورت تر و خشک داشتن.
آقای معتمد نیا، آیا شما درخواست مرخصی استعلاجی برای ایشون کردین؟
بنابرای درخواست خود حاج آقا، درخواستی از روز اول که اجرای حکم آژاق به جریان افتاد، هیچ درخواستی نداشتیم و نخواهیم داشت، چون من بارها این رو عنوان کردم، درخواست برای موقعی هست که ما چیزی بیش از حقمون بخوایم و ما هیچ موقع چیزی بیشتر از حقمون تلف نکردیم، اسمش رو درخواست نمیذاریم، درخواستی هم نخواهیم کرد برای اینکه تأخیر بر اثری نخواهند داد، برای همین ترجیح میدیم هیچ درخواستی نباشه و روال به همین صورت پیشه. انقدر بی تفاوتی به وضعیت پدر متعجب کرده منو. حالا مسلما اگر اراده ای باشه و بخوان حرکتی انجام بدن بدون درخواست هم میشه انجام داد. ایشون وقتی تو انفرادی بودن بر اثر تنگی نفس به بیمارستان انتقال داده شدن، 2 ساعت بعد مجددا ایشون رو به سلول تاریک و نمور انفرادی انتقال دادن. مسلما اراده ای نیست برای اینکه بخوان مشکلی رو حل کنن، بعد دادن درخواست هم فایده ای نداره. ایشون باید 29 این ماه آزاد بشن.
توضیحات میثم معتمدنیا، فرزند محمد رضا معتمدنیا زندانی سیاسی را میشنیدیم در ارتباط با وخامت حال پدرش و انتقال محمد رضا معتمدنیا به بیمارستان. در ادامه یک ترانه میشنویم از گروهی به نام بیروت، یک گروه موسیقی آمریکایی که نزدیک به 10 دهه است در عرصه موسیقی مستقل آمریکایی می درخشد. از این گروه برای تان آهنگ انتخاب کردم به عنوان The White Whale، وال سفید رنگ، از آلبوم سال 2005 گروه به اسم گولاک ارکستر. با هم دیگه این آهنگ رو می شنویم. آهنگ وال سفید رو از گروه آمریکایی بیروت با هم شنیدیم. در ادامه گزارشی داریم که اگر اهل زدن کراوات هستید برای شما باید شنیدنی باشه، خصوصا اگر که به تولدی دعوتید یا به یک عروسی و احساس میکنید که کت‌شلوارتان بدون کراوات انگار چیزی کم دارد و این روزها به دنبال این هستید که کراواتی تازه و نو بخرید، شیک و تمیز بروید عروسی. متاسفم به گزارش ایسنا بار دیگر فروش کراوات در ایران با سختگیری اداره اماکن نیروی انتظامی روبرو شده است. طبق این گزارش، فروشندگان لباس باید از نمایش کراوات در ویترین مغازه‌های خود و عرضه آن به مشتریان خودداری کنند. رضا جمالی و گزارشی درباره این خبر بد برای کراواتی‌های ایران.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که بار دیگر فروش کراوات در ایران با سختگیری روبرو شده است. به گزارش ایسنا و به نقل از یک فروشنده، اداره اماکن نیروی انتظامی چند روزی است که به فروشندگان کراوات دستور داده تا این کالا را از مغازه‌های خود برچینند و دیگر آن را نفروشند. طبق این گزارش و به گفته رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان ایران، بازرسان اصناف اجازه نمایش کراوات در ویترین مغازه‌ها را نیز نمی‌دهند. مشکل پدیده‌ای به نام کراوات در ایران هنوز پس از 3 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی حل نشده است. در سالهای نخست انقلاب فروش آن کاملا ممنوع شد. در همان زمان هم فرهنگ استفاده از کراوات تداعی کننده و تبلیغ کننده یه ضد ارزش ها محسوب می شد. در فیلم ها و سریال ها آدم های منفی معمولا کراوات می زدند و در همان فیلم ها معمولا جاسوسان و اجنبی ها با کراوات دیده می شدند. با اینکه در متون مرجع اسلامی اشاره‌ای به منع استفاده از کراوات نشده است، اما بعضی از مراجع تقلید استفاده از آن را با احتیاط و حتی جایز نشمردند. حجت الاسلام علی محقق نسب، پژوهشگر حوزه و دانشگاه در فرانسه، درباره حکم اسلام در استفاده از کراوات به رادیو فردا میگوید:
کراوات یا پیراهن یا عمامه یا امثال این هایی ربطی به دین نداره. در صورتی که لباس در بدن آدم باشه و بیان هیچ آرمی ویژه نباشد هیچ اشکالی ندارد. هر نوعی که دلتون میخواد، در اروپای جور میپوشند، در آسیا جوری دیگر میپوشند، در عربستان پیراهنای دراز میپوشند. اگر قرار باشد که اسلام سفارشی درباره لباس بکنه، یعنی باید همه ما پیراهن بلند عربی رو بپوشیم، در حالی که این تهمت است به دین و دیانت. همچنان مسئله کراوات هم هیچ ربطی به دین نداره، هیچ مقصده هم نداره، هیچ آرمی هم نیست. بعضی ها توضیح کردن که مثلا این کراوات شبیه صلیب است، در حالی که چنین معنی نداره. این تهمت است برای یک دین که دین بخواد فقط درباره مسائل جزئی و آرایش شما و لباس شما و کفش شما و کلاه شما حرف بزنه. این که دین نمیشه، رسالت ساختن روح و روان و معنویت و تربیت انسان.
با این حال گروهی دیگر از مخالفان استفاده از کراوات در ایران این کالا را نشانه ای از مسیحیت می دانند و می گویند فرهنگی است غربی و وارداتی برای ضربه زدن به هویت فرهنگ ملی. اختلاف بر سر استفاده از کراوات حتی سال گذشته نیز خبرساز شد و رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه ایران نسبت به استفاده وکلا از این کالا به شدت انتقاد کرد، که در پاسخ هم رئیس اتحادیه کانون وکلا بهمن کشاورز در پاسخ گفت استفاده از کراوات نه منع قانونی دارد و نه منع شرعی.
گزارش همکارم رضا جمالی رو درباره منع استفاده از کراوات شنیدیم. و اما سوال امروز رادیو فردا از شما شنونده رادیو فردا برای اینکه با ما تماس بگیرید و صدایتان از این رادیو پخش شود: در پی کشته شدن بیش از 100 نفر در شهر حوله در سوریه، دولت بشار اسد و مخالفان یکدیگر را عامل این کشتار می‌دانند. همزمان با دیدار مجدد کوفی انان با مقامات سوری، تلاش‌های دیپلماتیک در سطح جهانی هم برای پایان دادن به خونریزی در این کشور ادامه دارد. از جمله 7 کشور غربی سفرا و دیپلمات‌ها و نمایندگان کشور سوریه را از کشور خود راندند. به نظر شما امکان یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به این بحران وجود دارد؟ 2042-02-21-12-21-12 جایی است که می‌توانید زنگ بزنید و نظر خودتان را درباره بحران سوریه آنجا ضبط کنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش شود. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و شما رادیو را خاموش نکنید، به خاطر اینکه با هم می‌خوایم برویم به پارانویای توماج تاهباز. توماج تاهباز و شماره جدید از پارانویا نقطه پایانی صبحانه با خبر امروز خواهد بود.
the world's
religion.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
سلام، روز و روزگار هممون خوش و خرم. توماج تاهباس هستم همراه شما تو دقایق آینده با یه پارانویای دیگه تو این لحظات پایانی صبحانه با خبر. البته مثل همیشه دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونین تا هر وقت که دوست داشتین. بعضی از کشورها تصمیم گرفتن دیپلمات‌های سوریه رو اخراج کنن از خاک کشورشون. دلیل هم کشتار روستای هوله است که منتقدای دولت سوریه میگن کار ارتش و شبه نظامیای وفادار به بشار اسده و دولت بشار اسد میگه که کار تروریست است. حالا کشورهای غربی میگن بهشون ثابت شده که این کشتار چند ساعته که عمده قربانیاش بچه‌های کوچیکن کار شبه نظامی ها و نظامی های وفادار به دولت آقای بشار اسده. راستش توی برنامه پارانویا فرصت زیادی نه برای قضاوت هست نه برای تحقیق. ما نهایتا میتونیم چند تا یا یه دونه حداقل سوال بکنیم و بریم. میگن توی این روستا یا این منطقه بیشتر از 100 نفر توی حمله شبانه با چاقو یا شلیک گلوله مستقیم کشته شدن. دست کم نصف قربانی ها کودکن. خب با این حساب دو حالت داره، یا حق با دولت سوریه است که تروریست‌ها ریختن بچه‌ها رو با چاقو و گلوله قتل عام کردن، یا حق با مخالفای بشار اسده که دولت و شبه نظامی‌های هوادارش ریختن و بچه‌ها رو با چاقو و گلوله قتل عام کردن. تو این پارانویا فقط اینقدر بخت و وقت هست که بپرسیم هر کسی که بود صدای ما رو میشنوی؟ و دوباره میشینیم و ورق میزنیم صفحات این تاریخ رو، تاریخ بشریت رو ورق میزنیم، شاید به امید آفتاب. به قول خواننده کره‌ای از کیم جون می، قطعه آفتاب.
June.